به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما به برنامه های پرتو نور. در چند برنامه اخیر، سخن در باب مسیح شناسی در دو آیین بزرگ جهانی، مسیحیت و اسلام هست. مشخصا در برنامه گذشته، درباره زندگانی عیسی مسیح، در الهیات مسیحی به خصوص در اناجیل چهارگانه سخنانی رو با شما عزیزان در میان گذاشتم، اما به علت کمبود وقت سخن نیمه تمام ماند و با عنایت خداوند در این برنامه سخن پیرامون زندگانی عیسی مسیح در اناجیل چهارگانه رو به پایان خواهیم برد. برای اینکه همگی در یک فضای ذهنی بهتری باشیم برای دنبال کردن عرایز من در این نوبت، اجازه بدید با یک جمع‌بندی و توضیحات مختصری درباره اونچه که در برنامه گذشته عرض کردم سخن را آغاز کنیم. به باور بنده در زندگانی عیسی مسیح به روایات اناجیل سه فراز برجسته و عمده رو میشه شناسایی کرد که این گونه دستبندی کردن شاید بهتر بتونه اونچه که اصل و اساس در الهیات مسیحی هست رو بهتر بیان کنه. فراز اول تولد اوست، فراز دوم دعوتگری و رسالت او، و فراز سوم هم بخش پایانی زندگانی اوست. فراز اول که تولد اوست بسیار به شکل خارق العاده ای آغاز میشه، به طوری که روح القدس یا The Holy Spirit نطفه او رو در رحم مادرش مریم منعقد میکنه و بنابر روایات اناجیل فرشته بر مردی به نام یوسف که مریم به عقد او در آمده بوده نازل میشه و بشارت به دنیا آمدن این فرزند رو اعلام میکنه و به او میگوید که نام این فرزند رو عیسی بگذار، که در زبان یونانی جیزس و در زبان عبری جاشوا هست، به معنای The God Saves یا The Lord Saves، خداوند نجات میده یا به طور مختصر منجی. لقب این فرزند مسیح خواهد بود که در زبان یونانی کریستوس یا کرایست و در زبان عبری مسایا گفته میشه، به معنای برگزیده خداوند یا به طور اختصار در فارسی موعود خداوند، موعود. لذا عیسی مسیح رو میتوان منجی موعود ترجمه کرد. از آنچه که پس از تولد او تا در دوران طفولیت و نوجوانی گذشته اطلاعات چندانی در اناجیل موجود نیست. اجازه بدید وارد بررسی فراز دوم زندگانی عیسی مسیح به روایات اناجیل بشیم که دوران رسالت و دعوتگری اوست، یا به تعبیر انگلیسی زبانها The Time of His Ministry. در این دوران هست که عیسی مسیح دعوت خودش رو آغاز میکنه و مردم رو به ایمان دعوت میکنه. بنابر انجیل لوقا در اون زمان عیسی مسیح 30 ساله بوده. البته همونطور که در نوبت گذشته هم عرض کردم، درباره تواریخی که راجع به عیسی مسیح هست اختلاف نظر وجود داره. برخی از پژوهشگران معتقدند که در دوران شروع رسالت عیسی 27 ساله بوده، لذا میتوان گفت که او در هنگامی که مینستری یا رسالت و دعوت خودش را آغاز میکنه چیزی بین 27 تا 30 سال عمر داشته. اما در اناجیل نقطه شروع مأموریت و دعوت عیسی باز هم به نحوی بسیار دراماتیک مطرح میشه. قصه از این قرار هست که در اون دوران یک زاهد یهودی بوده به نام یحیی که به صفت تعمیدگر معروف بوده یا در اصطلاح انگلیسی زبانها جان د بپتیست. یحیی یک یهودی بسیار معتقدی بوده و در این حال بسیار معترض به وضع دینی موجود در اون زمان. بسیار با روحانیون یهودی در می افتاده، نسبت به قشریگری، نسبت به ریاکاری و تظاهر به دیانت که در اون زمان رواج داشته اعتراض می کرده. از شهری به شهری می رفته و مردم رو موعظه می کرده، اونها رو به توبه و بازگشت فرا می خونده، بازگشت به صراط مستقیم، توبه و بازگشت از کجروی، از بی‌اعتنایی نسبت به فرامین خداوند، بازگشت از نافرمانی خداوند. و بعد به عنوان نماد و سمبل این بازگشت به پاکی، به نیکی و ایمان، یحیی مردم رو در رودخانه غسل تعمید میداده، یعنی در حقیقت غسل پاکی اونها. در یکی از این موارد بنابر روایت اناجیل، عیسی مسیح هم آمده بوده برای اینکه از یحیی غسل تعمید بگیره. وقتی که عیسی وارد رودخانه میشه و غسل داده میشه، به مجردی که از رودخانه اردن خارج میشه، یک اتفاق بسیار غیر مترقبه و عجیبی میفته که به روایت انجیل متا یا The Gospel of Matthew واقعه از این قرار هست. به محض اینکه عیسی غسل تعمید یافت، از رودخانه خارج شد. در آن لحظه آسمان شکافت، او دید که روح خداوند همچون کبوتری بر او فرود می آید و صدایی از آسمان گفت: این فرزند من است، کسی که او را دوست می دارم و از او خوشنودم. این طبیعتاً بسیار حالت دراماتیکی هم داره، انتخاب و برگزیده شدن عیسی از ناحیه خداوند، یعنی روح القدس، the holy spirit، در صورت کبوتری ظاهر میشه و هویت عیسی رو اعلام میکنه. بنابر سنت مسیحی، اولین کسی که عیسی رو به عنوان مسیح موعود قوم یهود باز میشناسه و او رو تایید میکنه، همین یحیی تعمیدگر بوده که بشارت آمدن مسیح رو از ناحیه پیامبران بنی اسرائیل شنیده بوده و به اون ایمان داشته. اجالتاً ظاهراً اولین کسی که رسالت و دعوت عیسی رو تایید میکنه همین یحیی تعمیدگر بوده. به هر حال پس از این واقعه، عیسی به هدایت روح القدس، روح خداوند، به بیابان میره. دوران اعتکاف او آغاز میشه، در خود فرو رفتن. و بدون تردید، به ویژه در سنت دینی ابراهیمی، تمام برگزیدگان خداوند یک چنین دورانی را از سر می گذرونند. عیسی 40 شبانه روز روزداری می کنه، نه چیزی می خوره و نه چیزی می آشامه. و از اون مهمتر، در این دوران یک مواجهه و رویارویی مستقیمی هم با شیطان داره. شیطان از هر دری وارد میشه، بلکه در عیسی رخنه کنه، راهزنی کنه، بلکه در اون ایجاد شک و تردید بکنه نسبت به خداوند. اما هرچه که شیطان تلاش میکنه، تلاش او موفق نیست، او کامیاب نمیشه و این عیسی است که هر بار پیروز میدان هست. و در نهایت، در آخرین مرحله آزمون، شیطان عیسی مسیح رو به یک کوه بلندی میبره و در اونجا یک تصویری از سلطنت عالم، the kingdom of the world، رو در مقابل دیدگان او ترسیم میکنه، تا بلکه این وسوسه قدرت راهزنی بکنه و عیسی رو از راه خودش منحرف کنه. در انجیل متا، گاسپل آف متیو، به شکل روشنی این وسوسه نهایی، The Last Temptation of Christ، آمده. شیطان خطاب به عیسی مسیح میگوید: همه این سلطنت را به تو میدهم اگر به من تعظیم کنی و مرا بپرستی. این همون وسوسه قدرت هست که همه ما آدمیان، به ویژه کسانی که بیشتر به مراکز قدرت نزدیک هستند، گریبان ما رو در جایی میگیره. یعنی قدرت منهای خداوند، قدرتی که مقید به اخلاق نباشه، در چهارچوب معنوی و اخلاقی نباشه. این گونه قدرت هست که چون در سیطره حق نیست، در ذیل عنایت خداوند نیست، کار به هلاکت میبره، کار به ویرانی و تباهی میبره. اما عیسی وقتی که این گونه دعوت رو از شیطان میشنوه، در مقام پاسخگویی برمیاد و میگوید: شیطان، از من دور شو، چرا که مکتوب است تنها خداوند را عبادت کنید و او را خدمت کنید. این عبارتی که عیسی مسیح خطاب به شیطان میگوید، در حقیقت دقیقاً برگرفته شده از عهد عتیق یا کتاب مقدس اهل یهود هست. در کتاب دوترانومی همین عبارت آمده. اگه خاطرتون باشه، در نوبت پیش عرض کردم که در بسیاری از مواقع در اناجیل از زبان عیسی مسیح آیات عهد عتیق یا کتاب مقدس یهودیان آورده میشه، همه برای تایید این مطلب که عیسی در حقیقت همان موعود قوم یهود هم هست. به هر حال این آخرین وسوسه شیطان هم در عیسی کارگر نمیفته و در نهایت عیسی پیروز از این میدان خارج میشه و شیطان گریبان او رو هم رها میکنه. در سنت دینی ابراهیمی این چیرگی بر شیطان در حقیقت نماد و سمبل استواری در ایمان هست. اینکه ایمان در فرد نهادینه شده، رسوخ کرده، یک گونه یقین قلبی و بلکه عینی در رؤیت حق برای فرد ایجاد شده و دیگه هیچ چیزی نمیتونه ایمان او رو متزلزل کنه. و این حالتی است که عیسی مسیح در مواجهه با شیطان از خودش نشون میده و لذا این آمادگی رو پیدا میکنه که حالا رسالت و دعوت خودش رو آغاز کنه و به نام خداوند سخن بگوید و عمل بکنه. اما اولین مخاطب عیسی مسیح در دعوتش طبیعتاً یهودیانی بودند که هم تبار او بودند و هم باور او، یهودیان ساکن فلسطین. عیسی به مناطق مختلف می رفت و مردم رو به ایمان دعوت می کرد. در دوران رسالتش بنابر قول اناجیل او معجزات فراوانی داشت، از قبیل اینکه نابینا رو بینا کرد، مرده ای رو زنده کرد و معجزاتی از این دست. خدمات فراوانی به مردم زمانی خودش کرد. یک سلوک رفتاری ویژه‌ای هم داشت که به باور بنده این سلوک رفتاری برای ما پیروان حقیقت، برای ما که انشاءالله به دنبال یک زندگی معنوی و اخلاقی هستیم، هم باید بسیار آموزنده باشه. و انشاءالله در برنامه بعد مشخصا درباره این وجه از زندگی عیسی مسیح در اناجیل توضیحاتی رو مطرح خواهم کرد. اما علارغم این پراکندگی و گستردگی مطالبی که در اناجیل و بالکل الهیات مسیحی درباره دوران دعوتگری و مینستری عیسی مسیح آمده، من فکر می‌کنم یک محور و کانون اساسی در دعوت او وجود داره که اگر به اون عطف نظر کنیم، شاید بهتر میتونیم مجموعه باورها و اعتقادات مسیحیان در مورد عیسی مسیح رو بهتر هضم کنیم. هسته مرکزی دعوت عیسی مسیح به باور بنده در این آیه از انجیل مرقس آمده، یا The Gospel of Mark، از زبان عیسی مسیح اینجا مطرح میشه که فرمود ساعت مقرر فرا رسیده است، حکومت خداوند نزدیک است، توبه کنید و به این بشارت ایمان بیاورید. آیه بلنسبه کوتاهی هست اما بسیار معنادار و باز به باور بنده آنچه که گوهر و جوهره اصلی دعوت و رسالت عیسی هست رو آشکار میکنه. ساعت مقرر فرا رسیده است، حکومت خداوند نزدیک است، توبه کنید و به این بشارت ایمان بیاورید. سه نکته مهم در این عبارات وجود داره که مایلم اینجا بهش اشاره کنم. نکته اول این هست که خب عیسی مسیح مبشر چه چیزی هست؟ او چه بشارتی، چه مژده‌ای برای نوع بشر داره؟ مژده و بشارت او در حقیقت ظهور حکومت خداوند هست، یا The Emergence of the Kingdom of God. نکته دوم این هست که حکومت خداوند، سلطنت الهی، قریب الوقوع هم خواهد بود و احتمالاً در همون زمان نسل اول مخاطبان عیسی مسیح هم این حکومت صورت تحقق پیدا خواهد کرد. و اما نکته سوم که شاید مهمتر هم باشه برای پیروان او این هست که برای شرکت در قلمرو الهی، برای حضور پیدا کردن در حکومت خداوند باید متحول شد، باید نوع دیگری بود، جور دیگری نگاه کرد، یا به تعبیر دینی باید توبه کرد، یعنی بازگشت از اون شکل نابسامان زیستن و رفتن به سوی نوع بهینه‌تری از زندگانی باید متحول شد. اجازه بدید درباره این نکات توضیحات بیشتری همینجا عرض کنم، چون بسیار کلیدی و مهم هم هست. مفهوم حکومت خداوند یا Kingdom of God برای یهودیانی که مخاطبان اول عیسی مسیح بودند کاملا آشنا بوده، جزو الهیات اونها بوده، جزو دیانت اونها بوده و در عهد عتیق کتاب مقدس اونها هم این واژه مورد استفاده قرار گرفته. وعده ظهور موعود به اونها داده شده بوده. به عبارت دیگه یهودیان منتظر و ظهور بودن، منتظر بودن که یک پادشاهی از نسل داوود علیه السلام ظهور کنه و حکومت خداوند رو ایجاد کنه، یه حکومتی که بر حق و بر عدالت استوار هست و قوم یهود، قوم بنی اسرائیل رو در نهایت نجات بده. این حکومتی خواهد بود که هم بر حق استوار هست، هم بر عدالت قوام گرفته و هم قوانین و فرامین الهی رو هم اجرا میکنه. اما درکی که یهودیان از حکومت خداوند داشتن این بود که اولا اون پادشاه موعودی که ظهور خواهد کرد و وعده اون، بشارت اون در کتاب عهد عتیق هم آمده، یک بشر متعارف خواهد بود، یعنی به هیچ وجه یک نیمه خدا نیمه انسان یا خداوند در شکل تجسد پیدا کردش نخواهد بود، یک بشر متعارفی خواهد بود که ظهور خواهد کرد. و دوم این که این حکومت خداوند، این سلطنت الهی زمینی هم هست، جنبه قدسی آسمانی و روحانی نداره، یک حکومت زمینی خواهد بود که اجالتاً بر عدالت و بر حق هم استوار هست. اما این مفهوم یهودی حکومت خداوند در دست نومسیحیان یک تغییر و تحول بنیادین در اون ایجاد شد. یک دگردیسی پیدا کرد و ما این تحول و دگردیسی رو هم در اناجیل میبینیم که نویسندگان اناجیل این تغییر و تحول رو ابتداعا ایجاد کردند و به خصوص در آراء و نوشته های سنت پال یا پولس مقدس که به باور غالب دین پژوهان مسیحیتی که ما امروز میشناسیم در حقیقت برگرفته از آراء همین سنت پال هم هست. در دست این نو مسیحیان مفهوم حکومت خداوند که یهود با اون آشنا بوده تغییر پیدا میکنه به دو شکل اساسی. اول اینکه پادشاه موعودی که قرار بوده خداوند حکومت خداوند رو در روی زمین مستقر کنه دیگه یک فرد بشر متعارف نیست، بلکه در حقیقت این خود خداوند هست که از آسمان به زمین میاد، در شکل و در صورت مسیح تجسد پیدا میکنه و او در حقیقت پادشاه هست. همون چیزی که در الهیات مسیحی God made flesh نامیده میشه یا The incarnation of God یا حلول خداوند در جسم مسیح. اجالتاً این اولین تغییر بنیادی است، یعنی در حقیقت اون باور یهودی از حکومت خداوند اینجا کاملاً upside down میشه، یعنی اون پادشاه دیگه میشه یک فوق بشر. و اما نکته دوم درباره این تحول معنایی حکومت خداوند این هست که دیگه این حکومت خداوند یک حکومت زمینی نیست، بلکه یک حکومت روحانی است یا spiritual، یک حکومت قدسی و آسمانی است یا divine. این حکومت یک نظام سیاسی ویژه‌ای نیست که برآمده از آموزه‌های کتاب مقدس باشه و بخواد احکام و مقررات حقوقی، قضایی و کیفری ویژه‌ای رو اجرا کنه، بلکه اصلا این حکومت وجه بیرونی نداره. حکومت خداوند اصلا یک امر بیرونی نیست، بلکه برای باورمندان به عیسی مسیح یک امر کاملا درونی است و این دقیقا مشخص میکنه که تا کجا این مفهوم یهودی حکومت خداوند دچار دگردیسی شده. حکومت خداوند مشتمل از کسانی است که تسلیم به او هستند، همه کسانی که خداوند بر اونها سیطره داره، دیدگاه ها، ارزش ها و رفتار اونها بر مبنای ضوابط الهی است، کسانی که خداوند قائمه افکار، نیات، رفتار و همینطور ارزش های اونهاست، اینها در قلمرو حکومت خداوند زندگی خواهند کرد. یعنی شهروندان قلمرو حکومت خداوند یک چنین افرادی هستند، هرچند که ممکن اینها در سطح زمین پراکنده باشند، در ذیل نظامات سیاسی گوناگونی زندگی کنند، در جغرافیای مختلفی زندگی کنند، همگی در این حال در ذیل حکومت خداوند زندگی می کنند. و اما عیسی مسیح به مردم می گفت که اگر می خواهید در حکومت خداوند حضور پیدا کنید باید متحول بشید، باید توبه کنید، باید بر قائمه حق و حقیقت زندگی کنید. و اگر که ما به موعظه های عیسی مسیح در اناجیل خوب توجه کنیم، اونها رو به دقت مطالعه کنیم، من فکر میکنم میتوانیم لوازم شرکت در این حکومت الهی رو شناسایی کنیم، یعنی ببینیم که چه پیش شرط هایی برای حضور در قلمرو به حکومت الهی مورد نظر عیسی مسیح بوده. اینجا چون وقت تنگ هست بنده فهرست بار آنچه که در اناجیل به عنوان لوازم حضور در حکومت خداوند آمده رو اینجا برای شما عرض میکنم. بسیار آموزنده هم هست این پیش شرط ها و لوازم حضور در ذیل سیطره خداوند، یعنی حضور در محضر او. اول فروتنی و افتادگی، فروتنی و افتادگی یا به تعبیر انگلیسی زبانها humility، مادستی. دوم پرهیز از زورگویی و ستمگری، پرهیز از زورگویی و ستمگری. سوم رحم و شفقت، اهل رحم و مرحمت بودن. چهارم پاکدلی، دل پاک داشتن، دل بی قش داشتن. پنجم صلح جویی، اینکه آدمی اهل صلح، سلام و سلامت باشه. ششم عدالت خواهی و هفتم حق طلبی. اینها اجالتاً برخی از اوصاف شخصیتی شهروندان شهر خدا هم هست. These are the personality traits of the citizens and the members of the kingdom of God. یعنی اون کسانی که در قلمرو حکومت خداوند زندگی میکنن، تسلیم به خداوند هستن، اجالتاً این چنین اوصاف و ویژگی هایی هم دارن. چه کسانی در ملک خداوند میتوانند صاحب زمین باشند، در ملکوت خداوند میتوانند صاحب ملک باشند؟ باز در اناجیل در جاهای مختلف البته فهرستوار آمده که چه کسانی در این قلمرو الهی، در مملکت خداوند میتونن مالک ملک باشن. خوب به این لیست توجه کنید. اول کسانی که گرسنگان را سیر کردند. دوم کسانی که تشنگان را آب دادند. کسانی که عریان‌ها را پوشانیدند. بیماران را سرپرستی کردند. اسیران و گرفتاران را یاری کردند. اگر به همه این بیانات توجه کنیم، یه مخرج مشترک دارن و اون خدمت هست. یعنی کسی که میخواد در قلمرو و حکومت الهی وارد بشه، حضور در محضر حق پیدا کنه، باید اهل خدمت به خلق خداوند هم باشه. ما نمیتونیم خدمت خالق رو بکنیم الا اینکه از خدمت به مخلوق شروع کنیم، یعنی سرویس دادن به خلق خداوند. آدمی فقط وقتی میتونه چنین توفیقی پیدا کنه که اهل خدمت به خلق باشه، که دلی داشته باشه سرشار از محبت، سرشار از رحمت و شفقت نسبت به خلق خدا. اما جالب هست که در اناجیل از زبان شخص عیسی مسیح یک گروه شناسایی میشن که اینها در محضر خداوند، در حکومت او نمیتونن حضور پیدا کنن. یک گروهی که به واسطه علایقی که دارن، به واسطه رفتاری که دارن، اینها محرومن از اینکه در حکومت خداوند وارد بشن، و اون گروه ملایان و روحانیون هستند. بسیار عجیب به نظر میرسه. در انجیل متا، گاسپل آف متیو، همین معنا آمده: وای بر شما ملایان و فریسیان ریاکار. فریسیان یک گروهی از یهودیان بودند که اهل زهد هم بودند و بسیار مقید بودند به اجرای ظواهر شرعی دیانت یهود، بسیار مقید و پایبند بودند به ظواهر دینی، یعنی قشر دین برای اونها بسیار جذابیت داشته. هر وقت که یک کسی قشری شد، یعنی قشر و پوسته بیرونی، ظواهر شرعی برای او اصل و اساس دیانت مطرح شد، این فرد همواره در معرض یک آفت بسیار خطرناکی قرار داره، و اون آفت ریاکاری و تظاهر هست. و اینجا هم عیسی مسیح همین معنا رو مراد داره درباره فریسیان. وای بر شما ملایان و فریسیان ریاکار، شما درهای قلمرو خداوند را به روی مردم میبندید، خودتان وارد نمیشوید و دیگران را هم که میخواهند وارد شوند باز میدارید. شما پیروان خیش را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم میسازید. فکر میکنم اگر به همین مختصری که درباره لوازم حضور در حکومت خداوند، درباره هسته مرکزی دعوت عیسی عرض کردم و اینکه اساساً پیش شرط‌های نجات و رستگاری در دیدگاه مسیح و مسیحیان چی هست، خوب به این توجه کنیم، متوجه میشیم که تا کجا دعوت و رسالت عیسی برای نظم دینی موجود در اون زمان یک خطر بالفعل تلقی میشده، یک خطر بزرگ تلقی میشده. گفتار عیسی، آموزه‌های او، پیامی که او داشته، اگر ما در ظرف زمانی خودش به اون نگاه کنیم، پی خواهیم برد که حقیقتاً عیسی مسیح یک شخصیت انقلابی بوده. البته انقلابی نه به اون معنای کسی که با شیوه های خشن و مسلحانه بالمثل میخواد نظم سیاسی موجود رو براندازه، باجگونه کنه و یک نظام سیاسی جدید جایگزین او کنه. نه، به این معنا مسیح انقلابی نبود، بلکه انقلابی بود از این حیث که دیدگاه های او، ارزش های او، پیامی که او برای مردم داشت بسیار رادیکال و انقلابی بود با توجه به نظم دینی موجود در زمان خودش، کاملا بر علیه نظام فکری، دینی و بلکه سیاسی دوران خودش بود. از یک طرف پیام او نافی قشریگری، نافی ظاهرگرایی دینی در اون زمان بود، نافی دین فروشی روحانیون بود، نافی ریاکاری و تظاهر در لباس دین بود، و از طرف دیگه راه عیسی، پیام او، آموزه های او مشروعیت حکومت روم رو هرچند به طور غیر مستقیم زیر سوال می برد. نظام سیاسی اون زمان که بر اشرافیت استوار بود، بر ستم، تبعیض، بی‌عدالتی، بر فساد استوار بود، مشروعیت این نظم سیاسی رو هم حداقل به طور غیر مستقیم زیر سوال می برد. لذا نه دستگاه روحانیت رسمی یهود و نه نظام حکومتی، دستگاه حکومت رومی، هیچ کدامشون رسالت و دعوت عیسی رو بر نمی تافتند و برای قطع ریشه اون دعوت با هم همداستان شده بودند. اجالتا این فراز دوم از زندگانی عیسی است که به صور اجمالی و اختصار اینجا بنده به اون اشاره کردم. و اما فراز سوم در زندگانی عیسی مسیح، اون هم بسیار مهم هست برای باورها و اعتقادات مسیحیان، برای ایمان مسیحی. اون فراز سوم در حقیقت بخش پایانی زندگی اوست. شاید بتوان گفت که این ماه‌های پایانی زندگانی عیسی مسیح بزرگترین تأثیر رو بر وجدان عمومی مسیحیان گذاشت، یک تأثیر شگرفی حتی بر دکترین ها و تئوری های الهیاتی مسیحی در دوران بعدی گذاشت. یعنی به نحو خیلی عجیبی این بخش پایانی زندگانی عیسی مسیح باورها و اعتقادات مسیحیان رو شکل بخشید. این بخش پایانی زندگانی عیسی مسیح من فکر میکنم از دو قسمت تشکیل شده و هر دوی اونها حائز اهمیت هستند. بخش اول اون دوران نهایی زندگی او مصلوب شدن او هست. یا به تعبیر انگلیسی زبانها کروسیفیکشن. بخش دومش رستاخیز اوست، بازگشت مجدد او به حیات، یا به تعبیر انگلیسی زبانها رزرکشن. لذا کروسیفیکشن و رزرکشن مصلوب شدن و برخواستن او از گور، این دو با هم بخش پایانی زندگانی عیسی رو تشکیل میدن. در بقیه وقتی که در این برنامه داریم اجازه بدید که توضیحاتی در این زمینه عرض کنم. اول مصلوب شدن عیسی مسیح. بنابر روایات اناجیل، یکی از حواریون عیسی به نام یهودا یا جوداس به عیسی خیانت میکنه و در ازای پولی که از روحانیون یهودی گرفته بوده محل اقامت عیسی رو فاش میکنه و در حقیقت عیسی رو به دست اونها میسپاره و تحویل اونها میده. عیسی دستگیر میشه و در شورای عالی یهود و در حضور کاهن اعظم شهر اورشلیم محاکمه میشه و در نهایت هم به جرم توهین به مقدسات یا بلاسفمی محکوم به مرگ میشه. اما چون صدور حکم اعدام فقط در حوزه اختیارات حکام رومی بوده، کاهنان یهودی عیسی مسیح رو تحویل میدن به فرماندار رومی شهر اورشلیم به نام پیلاتوس. روایات انجیل درباره اونچه که بعداً اتفاق میفته و چه کسی در نهایت حکم اعدام عیسی رو صادر میکنه بسیار مناقشه برانگیز بوده. بنابر روایات اناجیل، پیلاتوس فرماندار رومی شهر اورشلیم غالباً تمایلی به اعدام عیسی نداشته، بلکه او در یک مخمصه ای قرار میگیره، هم از یک طرف تحت فشار روحانیون و کاهنان یهودی بوده که خب در اون زمان خیلی هم نفوذ زیادی داشتن، اونها بودن که اصرار می‌ورزیدن عیسی باید اعدام بشه، و هم اینکه پیلاتوس نگران این بود که یهودیانی که عیسی رو کافر می‌شمردند اونها نکنه که شورش و قیام بکنن. به واسطه همین نگرانی‌ها بود که پیلاتوس کراهتاً فرمان اعدام عیسی رو صادر می‌کنه. البته بسیاری از صاحب نظران و دین پژوهان بر این باورند که نطفه یهودی ستیزی در عالم مسیحیت به خصوص در قرون وسطا و حتی در سنوات اخیر ریشش بر میگرده به همین اشارات اناجیل که در حقیقت یهودیان رو مسبب و بانی مصلوب شدن عیسی معرفی میکنند. به هر روی عیسی به اعدام محکوم میشه. ابتداً او رو تازیانه میزنن و چون پیروانش او رو پادشاه موعود قوم یهود میدانستند و خب بالاخره هر پادشاهی هم بارگاهی داره، تاجی بر سر داره، برای اینکه عیسی رو تحقیرش کنن یک تاجی از خار بر سر او هم قرار میدن و در نهایت او رو با میخ به صلیب میکوبن و مصلوبش میکنن. پس از اینکه عیسی مسیح به صلیب کشیده میشه، روحانیون یهودی مرتبا میآمدن و او رو تمسخر میکردن. به او میگفتن مگر تو نمیگفتی که من پادشاه موعود قوم یهود هستم، من آمدم که قوم یهود رو نجات بدم، تو چرا حالا نمیتونی خودت رو نجات بدی از این مخمصه‌ای که درش قرار گرفتی؟ اگر تو حقیقتاً محبوب خداوند بودی چرا خداوند اینجا وارد کار نمیشه و تو رو از این وضع فجیع نجات نمیده؟ به هر حال خیر او رو مورد تمسخر قرار می دادن. مسیح چند ساعتی بر روی صلیب بوده و در نهایت با این عباراتی که بر زبانش جاری میشه و دوبار فریاد میزنه جان رو از دست میده و میمیره. عبارتی نهایی که بر زبان عیسی مسیح میاد بر روی صلیب این هست: خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ My God, my God, why have you forsaken me؟ جالب اینجاست که این آخرین عبارتی که بر زبان عیسی جاری میشه این هم برگرفته از عهد عتیق هست. کتاب مقدس یهودیان در کتاب سالم آمده همین عبارتی که عیسی مسیح بر زبانش جاری میشه. در نهایت دوبار او فریاد میزنه و این عبارات رو بر زبان میآوره و میمیره. اما مصلوب شدن مسیح طبیعتاً برای شاگردان او و پیروان او بسیار امر مهیب و خوفناکی بوده. نه تنها مصلوب شدن او برای اونها یک حادثه دلخراش بوده، یک حادثه تأثیر برانگیز بوده، بلکه از اون مهمتر این حادثه اصلاً برای اونها باور کردنی نبوده. اصلاً برای اونها قابل فهم، قابل درک و قابل تبیین کردن هم نبوده. چرا که همونطوری که بارها عرض کردم بنابر روایت اناجیل درک شاگردان عیسی این بود که او پادشاه موعود قوم بنی اسرائیل هست که حکومت خداوند رو باید مستقر کنه، باید آدمیان رو نجات بده. یعنی پادشاه به هر حال یک فرد قدرتمند هست، از موضع قدرت حرف میزنه، او قاهر هست، هیچگاه مقهور نیست. اما وقتی که شاگردان او، اصحاب او میبینن که عیسی به سادگی دستگیر میشه و مثل یک بزهکار عادی به صلیب کشیده میشه و هیچ مقاومتی نمیکنه، هیچ عکس العملی نشون نمیده، نمیتونه اصلا از خودش دفاع بکنه و نجات پیدا کنه، خب طبیعتا اونها مسئله دار میشن، شک اونها رو برمیداره، مشکوک میشن که آیا اصلا عیسی دارای قدرت آسمانی و الهی بوده. اما از طرف دیگه میشه تصور کرد که اونها نمیتونستن به راحتی بپذیرن که اون همه سرمایه گذاری ایمانی، سرمایه گذاری روحی و عاطفی که بر روی عیسی کرده بودند همش پوچ و عبث و بیهوده هم بوده. برای اونها این عین خسران و زیانکاری بوده که این همه مدت سرمایه گذاری بر روی عیسی کرده باشند و حالا به این نحو قصه تمام بشه. لذا تدریجاً یک تلاش و جهد تئوریک صورت میگیره برای اینکه مصلوب شدن عیسی معنادار بشه، برای اینکه مصلوب شدن عیسی فایده دار تلقی بشه. و من فکر میکنم اون چه که در انجیل یوحنا یا The Gospel of John آمده درباره مصلوب شدن عیسی مسیح و قرائتی که او داره، تفسیری که او عرضه میکنه، سمت و سوی که بعدها دیدگاه های مسیحیان پیدا میکنه درباره مصلوب شدن عیسی رو به راحتی نشون میده، اون سمت و جهت رو آشکار میکنه. به هر حال در نهایت نظریه پردازی به اینجا میرسه، حالا سخن رو کوتاه کنم، که این تفسیر، این برداشت، این تعبیر صورت میگیره از مصلوب شدن عیسی که به صلیب کشیدن شدن او در حقیقت کفاره ای بود، فدیه ای بود برای بخشش گناه اولیه آدم و حوا. این تفسیر نهایی بود، همون چیزی که در الهیات مسیحی The Doctrine of Original Sin نامیده میشه یا نظریه گناه اولیه. اختصاراً فقط عرض کنم چون وقت تنگ هست که این تئوری چی میگه. بنابر این تئوری نافرمانی که آدم و حوا یعنی پدر و مادر اصلی نوع بشر در خوردن میوه ممنوعه نابخشودنی بود. این گناه قابل بخشش نبود و این گناه آدم و حوا و فرزندان اونها رو برای همیشه مطرود از درگاه خداوند کرد. اونها دیگه هیچگاه نمیتونستن با اون وضع گناهکار در محضر خداوند در حکومت و سلطنت و سیطره او قرار بگیرن. اونها هیچ چیز نداشتن که از پیش خودشون عرضه کنن و این دین رو ادا کنن، این گناه رو پاک کنن. و در نهایت این خداوند بود که کرم او دوباره جلوگری کرد، کرم الهی دوباره مداخله کرد. خداوند از خودش پاره ای، از وجود خودش پاره ای از خودش رو بر زمین فرستاد، پسر خودش رو بر زمین فرستاد که فدیه ای باشه، کفاره ای باشه برای ادای دینی که نوع بشر در برابر خداوند داشت، برای اون نافرمانی اولیه. پسر خدا یعنی عیسی با پای خودش بدون هیچ مقاومتی بر روی صلیب میره، شکنجه میشه، آزار میبینه، جان میده و از این طریق دین نوع بشر رو ادا میکنه و با جان خودش بهای نجات بشر رو فراهم میکنه. و از اون به بعد هر کسی هم که میخواد نجات پیدا کنه، راه نجات و رستگاری در مقابل او باز هست. باید اذعان کنه، اقرار بکنه که مسیح، عیسی مسیح فدیه‌ای بود که برای بخشش گناه اولیه به این زمین آمد. باید اذعان بکنه که هدف ظهور و دعوت عیسی مسیح چه بوده. او فدیه‌ای بود برای بخشش گناه اولیه بشر. البته صورتبندی تئوریک این نظریه در طول زمان صورت گرفت، اما اجمالاً کار به همین جا رسید که خدمتتون عرض کردم. و در نهایت مصلوب شدن مسیح به صورت نماد و سمبل مسیحیت در آمد، همونطور که ما به رأی العین می‌بینیم که مسیحیان صلیب به خودشون آویزان می‌کنن و در اماکن مقدسشون این صلیب هست که نماد باور و ایمان اونهاست. و اما بخش دوم از این فراز پایانی زندگانی عیسی که رزرکشن یا رستاخیز عیسی است، بازگشت مجدد او به حیات. در نگاه اناجیل حقیقتاً عیسی یک تافته جدا بافته است، یک شخصیتی است که خودش عین معجزه است. کتاب زندگانی او با یک معجزه آغاز میشه، تولد خارق العاده او، و کتاب زندگانی او بسته میشه با یک شکل خارق العاده دیگری، یعنی برخاستن او از گور، زنده شدن مجدد او. اما نحوه خاکسپاری و برخاستن مجدد عیسی از مرگ در انجیل متی آمده که من اینجا سریعا خدمتتون عباراتش رو عرض میکنم. پس از مرگ عیسی، مردی توانگر به نام یوسف اهل رامه از پیلاتوس، یعنی فرماندار رومی که دستور اعدام عیسی را صادر کرده بود، تقاضا می‌کند جسد عیسی را به او واگذار نمایند. او کالبد عیسی را در پارچه کتانی پیچیده و در مقبره خودش که در تخت سنگی کنده شده بود قرار می‌دهد و سنگ بزرگی در مقابل درب ورودی مقبره قرار می‌دهد و می‌رود. مریم مجدلیه یا مری مگدلین و آن مریم دیگر که اسمش نمیاد در برابر مقبره او می نشینند. روز بعد کاهنان اعظم و فریسیان نزد پیلاتوس می روند و به او می گویند به خاطر داریم که زمانی که آن گمراه کننده یعنی عیسی هنوز زنده بود گفته بود که 3 روز پس از مرگش دوباره باز خواهد گشت، لذا دستور دهید که مقبره را حفاظت کنند. در غیر این صورت حواریونش ممکن است جنازه او را بدزدند و به مردم بگویند که او از قبر برخاسته است. این فریب دوم بسی بدتر از فریب اول او خواهد بود. پیلاتوس گفت محافظی ببرید، مقبره را به بهترین نحوی که می دانید محافظت کنید. آنها رفتند و مقبره را مهرموم کردند و نگهبانی بر درب آن قرار دادند. روز یک شنبه، یعنی روز سوم پس از مصلوب شدن مسیح، مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به مقبره می روند. ناگهان زمین لرزه شدیدی رخ می دهد و فرشته خداوند از آسمان نازل شده آن سنگ بزرگ را از روی قبر به کناری می کشد. او به آن دو مریم می گوید نترسید، می دانم که شما دنبال عیسی که مصلوب شد می گردید، اما او اینجا نیست. همانطور که گفته بود او از گور برخاست. بیایید و محل دفن او را ببینید. سپس سریعا بروید و به حواریون بگویید که او از گور برخاسته و پیشا پیش شما به جلیله خواهد رفت. اما گزارش اناجیل درباره اون چه که بعد از برخاستن عیسی صورت گرفته یک دست و همگون نیست. او در چندین مورد بر شاگردان و اصحاب خودش ظاهر میشه و ظاهراً بار اول ظهورش بر مریم مجدلیه بوده که در انجیل مرقس بیان شده، اما شکل ظهورش مطرح نشده. اما در انجیل لوقا گفته میشه که مریم و چند زن دیگه‌ای که بر مقبره عیسی رفته بودند و قبر خالی دیده بودند، یک ویژن، یک تجسمی از فرشتگان بر اونها ظاهر میشه و اونها خبر زنده بودن عیسی رو به اونها اعلام میکنن. و اما در انجیل یوحنا آمده که مریم در حقیقت وقتی که روی برمیگردانه عیسی رو میبینه که در کنار قبر خودش زنده ایستاده. اما وقتی که اینها میرن و به شاگردان و پیروان دیگه عیسی میگن که عیسی زنده شده، اونها باور نمیکنن. بار دومی که عیسی ظاهر میشه بر دو نفری هست که داشتن راه میرفتن و درباره عیسی سخن میگفتن و در انجیل لوقا ذکرش آمده به شرح مبسوطی هم. عیسی ناگهان در کنار اون دو ظاهر میشه و وارد همون گفتگو میشه تا در نهایت اونها به منزل میرسن. از عیسی دعوت میکنن که بیاد با اونها غذا بخوره. اونها ابتداعا عیسی رو نشناخته بودن، اما وقتی که در سر میز شام ناگهان دوباره به عیسی نگاه میکنن، میبینن که او همون عیسی مسیح هست که دوباره زنده شده و در همون لحظه عیسی از مقابل چشم اونها محو میشه. اون دو وقتی که میان و شرح ماجرا رو به پیروان عیسی میگن، باز دوباره اونها باور نمیکنن. اما نوبت سوم عیسی ظاهر میشه بر 11 نفر از دیسایپل ها یا شاگردان خودش که در انجیل مرقس ذکرش آمده. وقتی که اونها داشتن غذا میخوردن، عیسی بر اونها ظاهر میشه و از اونها میخواد که لمس کنن دست و پای او رو که ببینن او با گوشت و پوست دوباره زنده شده و با اونها غذا میخوره تا اطمینان پیدا کنن که مسیح دوباره زنده شده. اما در بنابر قول لوقا در کتاب اعمال رسولان، عیسی به مدت 40 روز در نزد برخی از شاگردان و اصحابش ظاهر میشده. آخرین باری که در جمع حواریونش ظاهر میشه به اونها میگه که روح القدس بر شما فرود خواهد آمد، شما مؤید او خواهید بود، به شما قدرت میده که ویتنس یا گواه و شاهد من بر دیگران باشید و حواریون خودش رو مأموریت میده که به اقصا نقاط جهان برن و این مژده رو به مردم بدن. کسانی که ایمان آوردن و تعمید کردند نجات خواهند یافت و کسانی که ایمان نیاورند محکوم خواهند شد. و در همون لحظه عیسی به آسمان میره در مقابل چشم حواریونش و حواریون خب طبیعتاً خیلی متحیر میشن از این واقعی که اتفاق افتاده و به آسمان نگاه می‌کردند، باز در اون لحظه دو نفر در کنار اونها ظاهر میشن در لباس سفید و به اونها این جمله رو میگن: چرا به آسمان خیره شده اید؟ عیسایی که به بهشت برده شد به همین شکلی که دیدید به آسمان رفت روزی باز خواهد گشت. البته این بشارتی است که در کتاب اعمال رسولان آمده درباره رجعت مجدد مسیح بر روی زمین. این بشارت البته در اناجیل نیامده و فقط در اعمال رسولان ذکر شده که برای مسیحیان یک پیام امید و بشارتی هست که یک بار دیگه مسیح به زمین باز خواهد گشت. در آخرین کتاب انجیل یعنی Book of Revelation یا مکاشفه یوحنا درباره کم و کیف رجعت مسیح توضیحاتی داده شده که توضیحات خوفناک و مهیبی هم هستند از اونچه که بر یوحنا آشکار شده بود، اینکه مسیح باز خواهد گشت، به جنگ با شر و شریران خواهد رفت، در نهایت بر اونها غلبه پیدا خواهد کرد و حکومت خداوند رو صورت عینی خواهد بخشید در روی زمین. اجالتاً این توضیحاتی بود که مایل بودم درباره زندگانی عیسی به روایات اناجیل با شما عزیزان در میان بگذارم. انشاءالله در برنامه بعد درباره سیمای مسیح در اناجیل با شما سخن خواهم گفت. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.